15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رئیس CIA برای مذاکره درباره آزادی گروگان‌ها به قاهره سفر می‌کند. و وزیر خارجه ایران در سفر به لبنان با رهبر حزب الله و رهبران گروه‌های مقاومت فلسطین دیدار و گفتگو کرد. و همزمان با ادامه شمارش آرا در انتخابات پارلمانی پاکستان، عمران خان و نواز شریف اعلام پیروزی کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. وبسایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا نوشت ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه برای مذاکره درباره توافق جدید آزادی گروگان‌ها در غزه به قاهره سفر خواهد کرد. کاخ سفید از آن دارد توافق بر سر آزادی گروگان‌ها تنها راه برای دستیابی به آتش‌بس در غزه است. اسرائیل روز پنجشنبه ضمن رد پیشنهاد تازه گروه افراطی حماس برای آتش‌بس به میانجی‌های مصری و قطری گفت آماده است مذاکرات را بر اساس پیشنهاد اولیه دو هفته پیش آمریکا و اسرائیل آغاز کند. تا کنون فقط یک بار در پایان ماه نوامبر آتش‌بس یک هفته‌ای میان طرفین درگیر برقرار شد که در جریان آن ده‌ها گروگان با تعدادی از فلسطینیان زندانی در اسرائیل مبادله شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که به لبنان سفر کرده با حسن نصرالله رهبر حزب الله دیدار و گفتگو کرد. به گفته منابع خبری ایران در این دیدار دو طرف در رابطه با آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، تحولات نوار غزه، جنوب لبنان و دیگر گروه هایی که جمهوری اسلامی از آنها با عنوان جبهه های مقاومت نام می برد گفتگو کردند. از زمان شروع جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس این سومین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به لبنان است. با اعلام پایان فرایند موسوم به بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان، دست کم 25 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات سه هفته دیگر رد صلاحیت شدند. پیش از این اعلام شده بود 26 نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. با این حال روز جمعه اعلام شد که 3 نفر از آنها تایید صلاحیت شدند، اما صلاحیت 2 نماینده دیگر که قبلا تایید شده بودند رد شد. برای مجلس خبرگان رهبری نیز شورای نگهبان تنها 144 نفر را برای 88 کرسی معرفی کرده. نهادهای بین‌المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را از جمله به دلیل دخالت‌های بسیار گسترده شورای نگهبان غیر شفاف، غیر آزاد و ناعادلانه می دانند. و حسن روحانی رئیس جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شد چندی پیش گفته بود اکثریت مردم ایران نمی خواهند پای صندوق های رأی بروند. شمارش آرا انتخابات پارلمانی پاکستان که روز پنجشنبه برگزار شد همچنان به پایان نرسیده و دو نخست وزیر پیشین این کشور از پیروزی نامزدهای مورد حمایت خود خبر دادند. بنابر نتایجی که تاکنون اعلام شده، نامزدهای مورد حمایت عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان که در حال حاضر زندانی است موفق به کسب 98 کرسی پارلمان شدند. همکارم هانا کاویانی در گفتگویی با فاطمه امان در این باره از او میپرسد.
یک اتفاق کم نظیری که افتاده اینه که یک حزبی به اصطلاح کنار زده بشه، مجلس هم منحل بشه، نخست وزیر هم برکنار بشه، بعد بره زندان، بعد چندین و چند جرم هم براش بگیرن و با این وجود طرفداراش، یعنی اونایی که به واسطه انحلال حزب الان به عنوان کاندید مستقل نامزد شدن، در این حد رأی بیارن. این اتفاقیه که یکمی کم نظیره در پاکستان. انتظار می رفت آقای شریف به خاطر اینکه برادرش هم از حمایت ارتش برخوردار هست، حزب مسلم لیگ، حزب آقای نواز شریف، انتظار می رفت که اکثریت آرا رو کسب بکنه و خیلی هم روش حساب می کردن که خب یک دولت ائتلافی هم با حزب مردم، حزب پسر خانم بوتو زرداری تشکیل میده و این اتفاق نیفتاده هنوز. چرا؟ چون کسی انتظار نداشت که حزب طرفدارای آقای خان تا این حد رای بیارن.
اما این الان وضعیت تشکیل دولت، وضعیت سیاسی در پاکستان رو کجا نگه میداره؟ با توجه به اینکه به هر حال همونطور که میگید یک کسی و یک حزبی که از شرکت در انتخابات منع شده، آقای خان خودش زندانی شده، این وضعیت نابسامان چگونه میتونه به تشکیل یک دولت باثبات در پاکستان منجر بشه؟
خب حالا چند تا نکته هست. یکی این که هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده، فقط اون چیزی که مشخصه این که حزب آقای شریف، حزب مسلم لیگ، اکثریتی که بتونه سریع دولت ائتلافی تشکیل بده نداره. این مرحله هنوز مرحله آرامش قبل از طوفانه. الان باید ببینیم با تمام کارهایی که ارتش پاکستان، نظامیای پاکستان کردن، از جمله فرض کنید قطع سرویس اینترنتی، قطع تلفن‌های موبایل برای اینکه به اصطلاح حالا با انگیزه یا توجیه امنیت بتونن مانع از فرض کنید آشوب و بمب‌گذاری بیشتر بشن. حالا باید ببینیم که در رای به اصطلاح شمارش نهایی آرا چه اتفاقی خواهد افتاد. به طور سنتی در پاکستان این روز، یعنی روزی که هنوز نتیجه انتخابات معلوم میشه یا فردا، هنوز اشکالی، هنوز نرماله، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. منتها بعدش هست که یهو میبینید که طرفداران این گروه یا اون گروه یه مقداری به معمولا به شورش میفتند، چون از نتیجه اعلام شده راضی نیستند و بعد ارتش وارد، نیروهای امنیتی وارد عمل میشن. حتی اتفاق افتاده که اگر که این آشوب بزرگی برپا بشه و نتونن جلوشو بگیرن، که خب ارتش کودتا بکنه. این اتفاق هم افتاده در گذشته در پاکستان، ولی در همین لحظه الان به نظر من هنوز باید منتظر مون تا موقعی که به اصطلاح پیروز نهایی اعلام بشه و نتیجه کاملا مشخص بشه که چه نتیجه خواهند گرفت. البته آنچه که به نظر من چشمگیر هست، حضور آقای خان در انتخابات بود. این واقعا یه مقداری نگران میکنه هم نیروهای ارتش رو که فکر میکردن در کنترل دارن خان رو از انتخابات، تحریک انصاف، حزب آقای خان رو از انتخابات دور نگه داشتن و در نتیجه الان غافلگیر شدن.
آقای خان رو دور نگه داشتن، اما هواداران آقای خان به تبع به عنوان رای دهنده پای صندوق اومدن. اما سوالی که من از شما دارم اینه که به هر حال پاکستان کشور بسیار مهمی است. پاکستان یکی از کشورهای دارنده بمب اتمی است. پاکستان همسایه شرقی ایرانه و در یک منطقه بسیار بحران زده هم اکنون. فکر میکنید که کشورهای غربی که حالا مثلا بریتانیا میاد و ابراز نگرانی میکنه، میگه که نگرانی جدی داره از نتیجه این انتخابات، فکر میکنید کشورهای غربی آیا راهی دارن برای اینکه قدرتمندان رو در پاکستان به یک صلح و ثباتی برسونن در نهایت، پس از یکی دو سالی که ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی هستیم اونجا؟
به نظر نمیاد این اتفاق بیفته. یادمون باشه بخشی از اتفاقها و تشنجهای داخل پاکستان به این دلیل بود که آقای خان ایالات متحده رو محکوم میکرد که علیهش عمل کرده.
بله.
خب پس کشورهای غربی نمیتونن بیان اعمال نظر بکنن، اعمال نفوذ بکنن. هر کاری که میخواستن بکنن تا قبل از انتخابات باید میکردن. حالا ببینید یک احتمال خیلی ضعیف هم هست که خب با توجه به این که ارتش در مقابل نتیجه انتخابات مثلا گذاشته حالا این تعداد رای بیارن تحریک انصافیا، که واقعا فکر کنن که خب بیان حالا یک دولت ائتلافی در پاکستان تشکیل بشه، حتی با کاندیداهای مستقلی که طرفدار آقای خان هستند، و یه مقداری سعی کنن الان اوضاع رو آروم بکنن برای اینکه ببینید چیز خطرناکتر اینه
آیا
که
امکانش وجود داره؟
خود شریف الان میگه که حاضر با هر کسی که رأی آورده دولت ائتلافی تشکیل بده. حالا احتمالاً یه سری از اون کاندیداهای مستقل هم مثلا یا در کابینه بیان و خب در مجلس هم که حضور چشمگیری دارن، اما وضعیت اقتصادیه که خیلی خیلی بحرانیه در همین لحظه. مثلا بانک جهانی ممکنه، صندوق بین‌المللی پول ممکنه اصلا دیگه پول نده به پاکستان و این دیگه میشه فاجعه. حالا این آخرین امید واقعا که اینها رو یه مقداری به آرامش برسونه، بتونن یک ارتش هم چشمشو ببنده برخلاف مداخله های جدی و مستقیمی که همیشه کرده، الان بذارن یه مقداری آرومتر این ماجرا بگذره. ولی خب بازم بستگی داره به سپویلر به قول آمریکایی‌ها، یعنی کسایی که حالا بمبگذاری میشه، داعش چقدر عمل میکنه تو این روزهای مشخص، چه زد کنترل از دست دولت خارج بشه، از دست حاکمیت، و خب ارتش وارد عمل بشه، کودتایی چیزی بکنه.
ارزیابی فاطمه امان رو شنیدی، تحلیلگر ارشد خاورمیانه از واشنگتن پیرامون انتخابات پارلمانی پاکستان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما یافته‌های تازه علمی نشان می‌دهد که مصرف مداوم گوشت و خوراکی‌های فراوری شده بر روند فرسایش سلول‌های مغزی و پیدایش بیماری‌هایی از جمله آلزایمر مؤثر است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد افرادی که به بیماری آلزایمر مبتلا می‌شوند در درازای زندگی به طور منظم گوشت و غذاهای فراوری شده را مصرف کردند. این پژوهش که در دانشگاه باند استرالیا انجام شد، پژوهشگران را به این نتیجه رساند که میان مصرف روزانه گوشت و خوراکی‌هایی از جمله پای گوشت، سوسیس، همبرگر، ژامبون و پیتزا یک پیوند مستقیم با پیدایش اختلال‌های فرسایشی عصبی وجود دارد. اختلال فرسایشی عصبی یا همان زوال عقل از بیماری‌هایی است که سلول‌های عصبی را به تدریج نابود می‌کند. بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون هر دو در این رسته هستند. پژوهشگران در مطالعه اخیر الگوی غذایی 438 نفر شامل 108 بیمار مبتلا به آلزایمر و 330 فرد دیگر در یک گروه تحت کنترل را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعات نشان داد که افراد مبتلا علاوه بر مصرف مداوم گوشت و خوراکی‌های فراوری شده، از سوی میوه و سبزیجات را کمتر مصرف می‌کردند. در سال پیشین نیز پژوهشی که نتایجش در مجله آلزایمر منتشر شده بود نشان می‌داد که مصرف زیاد چربی اشباع شده، انواع گوشت، خوراکی‌های فراوری شده و فوق فراوری شده از عوامل مؤثر در پیدایش زوال عقل هستند. طاهره احمد پژوهشگر اصلی تحقیقات تازه در استرالیا است که اکنون دو تن از اعضای خانواده خودش نیز به آلزایمر مبتلا هستند. او میگوید که امیدوار است این پژوهش جوانان را تشویق کند که برای مراقبت از مغزشان یک عادت غذایی سالم را در پیش بگیرند. خانم احمد میگوید باید به جوانان آگاهی داد تا آنها به جای خوراکی ناسالم و فراوری شده از سبزیجات برگدار، خوراکی‌های ارگانیک و فرآورده‌های خانگی استفاده کنند. پیش از این پژوهشگران دانشگاه هاروارد آمریکا نیز اعلام کرده بودند که استفاده از روغن زیتون به جای کره مارگارین و سس مایونز میتواند خطر مرگ بر اثر زوال عقل را کاهش دهد. بر پایه داده‌های سازمان جهانی بهداشت، اکنون بیش از 55 میلیون نفر در سراسر گیتی به بیماری زوال عقل دچار هستند. آلزایمر که رایج‌ترین نوع زوال عقل است، بیش از 50% از موارد آن را در بر می‌گیرد. آلزایمر به عنوان یک بیماری مرگ‌آور شناخته می‌شود که هنوز درمانی قطعی برای آن پیدا نشده است، اما تاکنون چند دارو در مرحله آزمایش بالینی توانستند سرعت پیشرفت آن را کاهش دهند. این داروها هنوز به مرحله تجویز عمومی نرسیدند. آلزایمر معمولاً در افراد بالای 65 سال پدیدار می‌شود، اما درصدی از انسان‌ها نیز دچار آلزایمر زودرس می‌شوند.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید در مورد ارتباط مصرف مداوم گوشت و خوراکی‌های فراوری شده با روند فرسایش سلول‌های مغزی. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همیشه همراهی می‌کنید. وقتتون هم بخیر.